أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احکامی بود که صاحب عروه برای مساجد ذکر کرد. یکی از این احکام این بود که فرمود تزیین مسجد به طلا حرام هست، که مرحومای خویی اشکال کردند، فرمودند وجهی برای حرمت آن ما نمی بینیم، نه این مصداق اسراف هست، چون اسراف یعنی صرف در مصرفی که زائد هست بر مصرف عقلایی، و چه بسا غرض عقلایی تعلق بگیرد به این کار، همونطور که در مشاهد مشرفه به غرض تعظیم اهل بیت علیهم السلام گنبد طلا می سازند. و از حیث شبهه بدعت هم ایشان فرمود بدعت قوامش به این هست که انسان قصد ورود بکنه، اسناد به شرع بده کاری رو که انجام میده در حالی که در شرع نباشد. تزیین مسجد به ذهب رو کسی به شرع نسبت نمیده تا مصداق بدعت باشه، و الا چراغانی کردن مسجد هم باید بگو این مصداق بدعته، چون در زمان شارع نبوده. ما عرض کردیم این بیان مرحومای خویی که بدعت اونیست که شخص بدعتگذار قصد ورود میکنه، نسبت به شرع میده آن را، این مواجه است با یک اشکالی که جمعی از علما مثل آقای زنجانی مطرح میکنن. میگن ممکن هست در بدعت نسبت به شرع چیزی داده نشه، اما وجهه دینی است. در مثال تزیین مسجد به چراغ و لامپ وجهه دینی پیدا نمی کنه برای رهایی از تاریکی مسجد هست. اما اگر فرض کنیم تزیین به طلا عرفاً وجهه دینی پیدا کنه، صبغه دینی پیدا کنه، ولو اسناد ندن به شارع که شارع امر به آن کرده، این عرفاً بدعته. گفته میشه که خیلی از بدعتها در طول تاریخ از این قبیل بوده. مثلا تکتف در نماز، دست بست نماز خواندن که باب شد، آیا واقعا اینها میگفتند خدا دستور داده به تکتف؟ نه، میگفتند که ما ایرانی ها رو دیدیم بزرگان خودشون رو این نحوه تعظیم میکنن، مناسب ما هم در نماز این گونه خدا رو تعظیم کنیم. اما سبقه دینی به آن میدادند، یعنی جنبه تقدس و تدین به آن میدادند که عملا از آداب نماز شمرده میشد. این مصداق بدعت. یا در اذان صبح جمله الصلاة خیر من النوم را می گفتن خدا یا پیامبر دستور داده؟ نه، می گفتن مناسب این در اذان ذکر بشه. ولذا طبق این مبنا کار خیلی سخت میشه. بسیاری از اموری که در عرف متدینین رائد شده ولی نص خاص نداره باید مصداق بدعت شمرده بشه، مثل این که بعد از نماز با هم دست میدن در نماز جماعت، یا بعد از نماز به سه سمت سلام میدن مؤمنین و امثال آن. یک وجهه دینی پیدا کرده با اینکه نص خاصی هم در مورد آن نیامده. اینها باید همش مصداق بدعت باشه و ظاهرا آیه زنجانی اینها رو مصداق بدعت میدونن، ولیکن به نظر ما وجهی این فرمایش نداره. افرادی ملتزمن به یک ذکر خاص، قبل از اذان میان سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، آخر نماز ممکنه بگن، آخر اذان ممکنه بگن و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرف اینو بدعت میدونه؟ قطعا اینطور نیست. یا افرادی مقیدن در سجده آخر نماز یک دعای خاصی رو تکرار میکنند، این مصداق بدعته، این خلاف فهم عرفیه. بدعت گزارها یا نسبت به دین میدادن کار خودشونو، یا برای خودشون این مقدار اختیار تشریع قائل بودن که مثلا الصلاة خیر من النوم رو جزء اذان صبح بکنن، نه اینکه در کنار اذان یک ذکری بگند. الله اکبر جل جلاله و اما نواله، اشهد ان محمد رسول الله، صلوات الله علیه و علی اهل بیته. بگیم اینها چون در اذان نیامده و جزء اذان نیست، عادت بشه گفتن اینها در اذان، این بدعت. اینها خلاف فهم عرفی هست. حکم دیگری که صاحب عروه ذکر کرد، گفت فروش مسجد جائز نیست. گاهی برخی از مسجدها در مکانی واقع میشه که دیگر هیچ کس در آن رفت و آمد نمیکنه. بهترین کار رو بعضیا میدونن اون مسجد رو، زمین مسجد رو بفروشن، با پول مناسبی در جای دیگر مسجد بسازند. خب طبعا این جائز نیست، برای اینکه هیچ کس ولایت بر بیع مسجد نداره چون ملک کسی نیست و اساساً وقتی که مسجد ملک کسی نبود ولا بیع الا فی ملکن، چطور میتونیم اون رو بفروشیم حتی اگر مخروبه بشه؟ در وقفهای دیگر که ملک عنوان مثلا حسینیه ملک جهت عزاداری امام حسینه، اگه حسینیه دیگه در اینجا قابل استفاده نباشه، خب به خرابی منجر بشه، متولی میتونه آن را بفروشه و در جای دیگر حسینیه بسازه، اما مسجد ملک کسی نیست، وقفش وقف تحریریه. بعد صاحب عروه فرموده است که مسجد مخروب هم بشه، آثار مسجدیتش از بین بره، از عنوان مسجدیت خارج نمیشه و حرمت تنجیسش و وجوب تطهیرش باقیه، نمیشود آن را جزء راه و خیابان قرار داد و نه داخل در ملک کسی کرد. ما به نظرمون باید تفصیل داد، برخی از احکام رو عنوان مسجد رفته که ظهور داره در مسجد فعلی، مثل حرمت تنجیس، وجوب تطهیر، اینها اگر ثابت باشه که موافق با اجماع هست موضوعش مسجده و اگر خراب بکنن مسجدی را و جزء خیابان بکنن این دیگر عرفاً مسجد نیست. ولیکن احکامی که برای وقف مسجدیت بار شده اون محفوظه، این زمین ولو جزء خیابان قرار داده بشه موقوف للمسجدیه، ولذا هنوزم احکام وقف مسجدیت رو داره که یکیش اینه که این که جزء خیابان قرار داده شده حرامه، مگر ضرورتی باشد که از ضرورات تبیح المحظورات. یک مطلبی هم صاحب عروه فرمود آلات مسجد رو بعد از تخریب آن، مثل درب و پنجره مسجد رو نمی توانند بفروشند، حتی الامکان یا باید در احداث بنا در همین مسجد استفاده بشه یا اگر اینجا قابل استفاده نبود در مسجد دیگری استفاده بشه. ولی اگر به هیچ وجه انتفاع از آن ممکن نبود، نه در این مسجد نه در مسجد دیگر، اون وقت بیعش جائزه. سمنش رو میارن خرج تعمیر این مسجد میکنن، اگر نشد خرج تعمیر یک مسجد دیگری میکنن. مرحوم آقای خونساری در تعلیقه عروه فرمودن در جواز بیع آن اشکال هست، حتی اگر این در و پنجره مسجد رو نه در این مسجد بشه استفاده کرد نه در جای دیگر از مساجد دیگر، چه مجوزی برای فروش آن هست؟ این فرمایش فنی هست، چون وقتی که مسجد از ملک افراد خارج میشه و وقفش وقف تحریری هست، حتی در این فرض هم آلات مسجد در و پنجره مسجد مثلا دلیلی بر جواز بیع نداره. ولیکن بحث اینه که اگر هیچ راهی نیست برای استفاده از آن در مسجدها چه بکنند؟ بگذارند از بین برود؟ این محتمل نیست. پس مطمئن میشیم که در این حال بیعش جائزه. حکم دیگری که صاحب عروه ذکر کرد برای مسجد، حرمت تنجیس مسجد بود. راجع به حرمت تنجیس مسجد، عمده دلیل ارتکاز متشرعه و عدم خلاف بین فقها هست در حرمت تنجیس مسجد. ولو صاحب مدارک در ادله حرمت تنجیس مسجد مناقشه کرده و مایل شده که تنجیس مسجد دلیل بر حرمت نداره. صاحب حدائق هم گفته که ما دلیلی بر حرمت تنجیس مسجد نداریم. ولی مناقشه این دو بزرگوار منافات با تسالم فقهی بین قدماء اصحاب بر حرمت تنجیس مسجد نداره و لذا بعید نیست از این تسالم فقهی بین قدماء اصحاب همراه با ارتکاز متشرع ما کشف بکنیم که حکم مسئله همینه و تنجیس مسجد حرامه. اما ادله لفظیه‌ای که بر حرمت تنجیس مسجد ذکر شده ظاهراً قابل مناقشه است. عمد دلیل صحیحه علی ابن جعفر هست. عن اخیه علیه السلام قال سألته عن دابت تبول فتصیب و بولها المسجد او حائته ایصلا فیه قبل ان یغسل قال اذا جف فلا بأس. مسائل الشیعه جلد 3 صفحه 411. تقریب استدلال اینه، گفته میشه که علی ابن جعفر اصل لزوم شستن اون جایی رو که بول دابه به آن اصابت کرده بود در مسجد مفروغان اند گرفت. فقط سوالش این بود که میشه قبل از شستن اونجا نماز بخونه در آن، یا اول بشوره بعد نماز بخونه؟ ایصلا فیه قبل ان یغسل؟ امام فرمود اذا جف فلا بأس، اگر خشک شده باشه اون مکان اشکال نداره، اول نماز بخونن بعد اون را بشورن. پس معلوم میشه اصل لزوم غسل و تطهیر این مکانی که بول دابه بر آن اصابت کرده و نجس شده لازم بوده به حسب ارتکاز علی ابن جعفر. البته بول دابه یعنی بول حمار و فرس و بغل به نظر شیعه پاکه، اما ممکنه علی ابن جعفر توخم نجاست بول دابه رو داشته، حالا یا احتمالش رو میداده یا معتقد بوده. امامم چون عامه بول دابه رو نجس میدونستن، راجع به این که بول دابه پاکه مطلبی رو نفرمودن، به لحاظ مورد سوال تقیه کردن، حکم واقعی رو بیان نکردن. اما اصل این ارتکاذ علی ابن جعفر رو تایید کردن که مکانی که در مسجد نجس میشه اگر خشک نشده باشه اول بشورن بعد نماز بخونن. ممکنه شما بگید چه فرق بین مکان متنجس در مسجد که خشک شده باشه یا هنوز خیس باشه؟ اگه وجوب تطهیر مسجد فوریست، فرقی بین فرض جفاف و فرض عدم جفاف نیست. جواب اینه که شاید در فرض جفاف واجب فوری نیست تطهیر مسجد، میتونن اول نماز بخونن بعد تطهیر کنن، ولی در فرض رطوبت باید اول برن تطهیر کنن اون موضع متنجس از مسجد را. این نهایت تقریبی است که برای استدلال به این روایت بر وجوب تطهیر مسجد که بالالتزام میفهمیم حرمت تنجیس مسجد را، این صحیحه علی بن جعفر میتونه به این نحو دلیل بر این حکم باشه. اشکالی که این استدلال داره اینه که معلوم نیست علی ابن جعفر لزوم غسل را مفروغ عن گرفته باشه. شاید بحث تنظیف مسجد بود از قضارات عرفیه که امر راجح و مستحبی است. از طرف دیگر نماز خوندن هم و مبادرت به نماز هم راجح هست. سؤال کرده که اول نماز بخونیم بعد بریم تنظیف کنیم مسجد را، یا اول بریم تنظیف کنیم مسجد را بعد نماز بخونیم؟ حضرت فرمود اذا جف فلا بأس. معلوم نیست که مفروغ عن بوده در ذهن علی ابن جعفر لزوم تطهیر مسجدی که نجس شده است. شاید مفروغ عنش بوده رجحان تنظیف مسجد از قضارات عرفیه و بول دابه هم ولو نجس نیست اما قضارت عرفیه که داره، تا مرطوب هست. حضرت طبق این روایت فرمودن اول برن اونجا رو بشونن بعد نماز بخونن، ولذا از این روایت وجوب تطهیر مسجد و بالالتزام حرمت تنجیس آن استفاده نمیشه. روایت دیگری که به آن استدلال شده بر حرمت تنجیس مسجد، صحیحه حلبی هست که در وسائل جلد 5 صفحه 209 ذکر میکنه که به امام صادق علیه السلام عرض کرد یصلح المکان الذی کان حشن زمانن ان ینظف و یتخذ مسجدا. فقال نعم اذا القی علیه من التراب ما یواریه فان ذلك ینظفه و یطهره. از امام پرسید مکانی که قبلا مبال بوده و محل تخلی بوده، آیا جائز هست اونجا رو تمیز کنن و مسجد قرار بدن؟ حضرت فرمود بله، وقتی که روی او خاک بریزن که اون غزارات پوشیده بشه، این باعث میشه اون مکان تنظیف و تطهیر بشه و مسجد ساختن در آن اشکال نداشته باشه. مرحوم آقای خویی فرموده به نظر ما دلالت این روایت بر وجوب تطهیر مسجد و بالالتزام حرمت تنجیس آن تامه، چون ظاهر این روایت اینه که وقتی که این مکان رو تطهیر کردی میتونی او رو مسجد قرار بدی. پس مسجد بودن ملازمه داره با لزوم تطهیر. مرحومای صدر در بحوث فی شرح العروة الوثقا جلد 4 صفحه 271 در این استدلال مناقشه کردن. فرمودن اگر نکته استدلال این بود که کنیف را، مبال را اگر بخوان مسجد قرار بدهند باید تنظیف کنند، خب این یک حکم خاصی است در مورد خودش، ازش استفاده نمیشه وجوب تطهیر مسجد مطلقا یا حرمت تنجیس مسجد مطلقا. بالاخره کنیف رو بخواهن مسجد قرار بدن تناسب ندارد. اگر به نکته فإن ذلک ینظفه و یطهره هست که این رو تعلیل میگیریم که حالا که پاک شد این مکان میشه مسجد قرار داد آن را، پس معلوم میشه که طهارت با مسجدیت ملازم هستن شرعاً. اشکالش اینه که فإن ذلک ینظفه و یطهره که تطهیر شرعی نیست، اخفاء اون مکان قذر در کنیف با خاک، این که مطهر اون مکان قذر نیست، این اون مکان رو لائق میکنه برای مسجدیت، اون مکان رو ظاهرش رو تنظیف میکنه، نه اینکه تطهیر شرعی بشه جایی که انصافا اشکال واردی هست. دلیل سومی که ذکر شده نبوی است که نقل شده جنبو مساجدکم عن نجاسه، مسائل الوشیه جلد 5 صفحه 229. خب این اولا سند نداره، مرسل است. ثانیاً جنبو مساجدکم النجاسه، معلوم نیست به این معنا باشد که مواظب باشید مسجدهای شما نجس نشود. شاید به این معناست که عین نجاست رو از مسجد دور کنید، که این یک مطلب مستقل نیست. به هر حال عمده اشکال ضعف سند این روایت هست. روایت چهارمی که به آن استدلال شده صحیحه ابی حمزه سومالی است که در وسائل جلد 2 صفحه 205 نقل میکنه عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث طویل ان الله اوحى الى نبیه ان طهر مسجدک و اخرج من المسجد من یرقد فیه باللیل و مر بسد ابواب من کان له فی مسجدک باب الا باب علی علیه السلام و مسکن فاطمه علیه السلام ولا یمرن فیه جنوبون. گفته میشه که خداوند به پیامبرش فرمود مسجد خود را تطهیر بکن، مسجد پیامبر واجب بود تطهیرش. در این حکم که تفصیلی هم نیست بین مساجد، پس معلوم میشه تطهیر مطلق مساجد از نجاست واجبه و بالالتزام فهمیده میشه تنجیس آن حرامه. جواب از این استدلال هم اینه که اولا کی میگه بین مسجد و نبی و سایر مساجد فرق نیست؟ اگر مستند شما اجماع و تسالم اصحابی که او دلیل مستقلی است، به اون استدلال کنید بر حکم. چرا به این روایت میخواهید استدلال کنید؟ لولا الاجماع چرا ما احتمال فرق نمیدیم بین مسجد النبی و سایر مساجد؟ مسجد النبی و مسجد الحرام احکام خاصه ای دارن که در سایر مساجد نیست، مثل حرمت سلام، حرمت عبور و مرور از مسجدین حتی اگر توقف در آن نکند، در حالی که در سایر مساجد عبور و مرور حرام نیست در حال جنابت. در مسجدین، مسجد النبی و مسجد الحرام، عبور جنوب و حائض حرام هست. علاوه بر این که شاید این یک حکمیست مختص پیامبر از باب این که ولایت عامه داشته، نه یک حکم شرعی انحلالی راجع به همه مکلفین. پس این روایاتی که استدلال شده به آن بر حرمت تنجیس مسجد یا وجوب تطهیر مسجد تمام نیست. برخی هم به برخی از آیات استدلال کردن، مثل این که خداوند خطاب به حضرت ابراهیم فرمود و تطهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. یا آیه انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، که به قرینه تفرید چون مشرکین نجس هستن داخل در مسجد الحرام نباید بشن، که این استدلال ها هم واضحه که تمام نیست. اما آیه و تحر بیتی للطائفین خطابی بود و حضرت ابراهیم راجع به مسجد الحرام، چجور از مسجد الحرام به سایر مساجد ما تعدی کنیم، چطور از حضرت ابراهیم به بقیه مردم تعدی کنیم. علاوه بر این که تطهیر در این آیه معلوم نیست تطهیر از نجس شرعی باشه، شاید تطهیر عرفی و تنظیف عرفی باشه. اما آیه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، اولا این مختص مسجد الحرامه، ثانیا معلوم نیست که نجس در این آیه بنای نجس شرعی باشه، شاید به این معلوم باشه که مشرکین نجس و پلیدند، ناپاک هستن، این ناپاک معنوی هستن، نباید اینها رو بگذارید داخل در مسجد الحرام بشن. این ربطی به حرمت تنجیس مسجد ندارد و لذا به نظر ما عمده دلیل بر وجوب تطهیر مسجد از نجاست و یا حرمت تنجیس مسجد اجماع و تسالم اصحاب است که مؤید است به ارتکاز متشرعه. والحمد لله رب العالمين.